yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban pərvərdiqarın gözəl adıyla bugünkü yaşıl xatirələr bənamızın başlayıq. Hörmətli dostlar, səfaliyə vətənlər, səlam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Salam o durud göndəriyox, əziz və mehriban, böyük və əzəmətli şəhidlərimizin paş və müqəddəs ruhlarına və ərzə də bu ehtiram eləyox, xanavadə müəzzəmə şahidə, isharcəran, canbazan və azadqani əzizə xidmətinizə varıq, umidvarəm bizlə həmrah olasınız.
Sonun qəhrəmanları xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları əziz saxlayacaq böyük eliniz İranı saxladız var qeyrətizlə ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadət izlə Himmətiz dağ oldu qeyrətiz dəniz Polad iradəzdən titrədi düşmən Çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə
Neçə bənamədi yaşıl xatirələrdə söhbətimiz vardı Əzizim Canavar Yavər İsmail Nəcadla Yadigarı Doğranı Difai Müqəddəs, rəzməndə bir iddia ki, çox ali və keyfiyyətli və hünərməndanə xatirələrini tərif edirlər. Çox tərəflər tapıblar, həm şəhərlərdən, həm vətənlərdən bir çoxları təmasladılar və müştağalə müntəzirlər xatirələrin davamını eşitsinlər və biz də qol dirmişi idamə verək və bu gündə Kəmalqan qolumuzun üstündə yox. Hacı Yavər ağa, xoş gördük, bu vaxtınız xeyr olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də salam ərz edirəm xidmət üzə və əziz həmşəhrilərimizə və işdənlərimizə, bəxsus xanavadəyi məzəmi şühəda və İsar Cərani əzizi ki, Doğranı Difai Müqəddəsdə nəxşləri oldu və dər rastayı Difai Müqəddəs zəhmət çəkdilər.
Bu nə xəstə varıq? Mən istəyəm ki, bugünkü bərnəməni keçmiş bərnəmədə olan əbədi və gözəl bir cümlə ilə başlayam ki, Şəhid Mehdiyə Bakirdən buyurduz və bu cümlə o həddə gözəl idi ki, mənim zehnimə və mütməinə tamam dostların zehninə sancıldı qaldı. Mən etiqadım vardı bu cümlə ki, istəyən deyən və cənabız eşitmişiz, salim 1363-də Şəhid Mehdiyə Bakirdən. İstəyən bu cümləni dostlara bu cür ərz edəyəm, yəni bu formda ərz edəyəm ki, cərəyəndə olsunlar. Bu cümlə fəqət zəng üçündür, tamam mərahilə zindəki üçündür və əcib bir cümləyə enerji zadı. Bugünləri nə xədə çox tərtiyosuq, sabahları belə az qan düşəcəyox. Bir dənə pəyamı əbəd edib fikirəm tamam əzizlərə ki, istəyirəcəyinə ilə məhfəq olsunlar. Bu cümləri mən yadigar edin dostlarımıza idamə xatirə gələm əzərizə.
Bəd əzin ki, tozihati dər mürədə həmin fərmayışı cənabali və sübqah müştərək ki və axirin sübqah dər vaqə müştərək və axirin suxənrani şəhid Bakiri dər ləşkəri aşura dər vaqə dər tarix mandıqar oldu. Xub, təbiətən usul budur ki, Bəd əz bu mərhələ gələrlər bir seri işlər yeganlarda görünər. Ki, əz cümlə budur ki, amadə olarlar, kamilən varidə səhnəyə əməliyyat olarlar. Və bu amadəlik buradan başlar ki, vahidi binami tavun ki, qurdanda müstəqərridir, təmam rəzməndələr, vəsailərin, saçların, bəsələ, şəxsi bir vəsailərin təhvil verərlər və o içi plakı yoxdur, ərzəm kart zəncisi yoxdur cibində, plakı kina sahibi zadı yoxdur, bunu hamısını təkmil edərlər ki, sabahları əgər şəhid oldular, bir itfaqı düşdü, bununla şinasayı olunarlar. Xub, bu işlər əncam tapıldı, beyzafi bu iki bari məbna istilahən mühümmat içi cəhəti zəncidən dər meydanı nəbərd əməliyyat lazımı bir dənə rəzməndədir. Bu da sulan bar məbna deyərlər, bar məbnayı mühümmat, bunları da təhvil alar tədarikat və təslihat təqsim elər. Və əksərən gələrlər uşaqlar, tamam əsərlərin silərlər, təmiz elərlər, amadə elərlər. Yəni bu iki biz eşitmişik tarixdə şəb Tasua, Həzrət Əbu Abdullahın yar ənsarı tamam şəmşirlərin itildəymişlər, amadə olaymışlar. Rozəni az o ittifaqat tamamı bizim rəzməndələrimizin دوران دفاع مقدس ده وقتی که özlərin amade edildilər şahadətə, özlərin amade edildilər əməliyyata, özlərin amade edildilər bir zəncə səxtə bu ittifaq ilə düşəydi orada da ki, başlayırdılar əsərlərin təmizdə edildilər, amade edildilər, azmaş edildilər ki, sabah meydanı nəbərdə də yaxşı işə tuta bilsinlər.
Bəli. Hacı Əbrəb, bir sualı soruşum. İndiki nəsl istəyən cərəyəndə olurlar. Bəndən çox evdə o qədim plaşlardan ki, Doran dəfə müqəddəs vədə vardı. Gətirib bir də yadigar saxlayıbdı. Bu plakların iki tərəfi vardı. Vəsətində iki tərəf nöqtəki çox rahat sınıyı bu. Şumarlar da bir deyil. İstəyəm bunu bir tozif edəsiz. Bunun qəziyyəsi nə idi?
Bu plakçılarda neçə dənə ərqam var usulən. Şumara var. Bu şumaraların hər biri nişani az səbt şudə bir rəmzidir dər vaqı. Məsələn, gəlib deyil. Bir dənə 31 misalı olay, o mərbut bir ləşkəri 31-dir. İkimizi bəhs mərbut bir şəhristanı deyə ehtimalən. Üçümüzü bizə şumarə ki, ərqamı ki var, şahid bir dənə ola, iki dənə ola, üç dənə ola. O şəxsin adı, famili və müşəxəsatıdır ki, o poşt dər vaqə səhnə, yəni yeganlarında, tavunda, personelədə səbt o zəbtdir. Hala bu niyə çitikədir? Bu çitikə usulən, vəxti ki, şəhid gəli şinasayı olunur, bu şinasayı olunanda bunun birin qirəyi götürək, vahid mərbuti ki, bunu bir silah, bu rəzməndəni dər vaqə amar tutək, amarında qəral verək, sındırıq götürək ki, müşəxxəs olub. Bəd gətirək onun bərabərində ittifaqat ki, bu şəhədə düşüb və ezamı meyracı şühədə asızadır ki, bir mərahilə usulən bir silah xas var idi. Onda səbt olunur. Yəni, bunların hamısı bir silah. Bədəlili bu iki, nə cənazə iştirak düşər, nə cənazə bəqol. Yəni, kamilən şinasayı ənzam tapa şəhid xub, biləxərə heyni səhni nəbərdədə o cür bəzən salim qalmıyor, bəzən xub bədənin bir qisməti, bir hesablar əsəri tir o tərkiş aradan gedək, infizar o filan şahid heç qabili şinasayı az nəzəri çehrə olmuyor bəzən şəhid. Bu plakçıların tamam nəxşi budur ki, kamilən bunlar şinasayı ola və o ərqam və bir silah şumarələr və ədad ki, o plakın üstündə yazılı nişan və be qoli müşəxəsi o rəzməndədir ki, bir surət rəmzi ədədlə səbt olunubdur.
Bəli, otda da yanmıyor bunlar.
Bəli, bütün vəsilat dəmirdəndir, usulən otda yanmıyor. Və o şumarələr də bir surət həç şodədir zadın üstündə.
Pozulub edəmi?
Pozulub edəmi. Yansa da o şumarələr kamilə müşəxəsdir. Çün həç olubdur. Yəni, bu cür deyir ki, yazılı deyir üstündə, çapı deyir. Bəlkə həç olubdur zadın üstündə, plakın üstündə. Və o plakçılar vəsilat yansa da, dər hər hal, əgər vücud deyək, plakç qala, hətmən şinasayı olmalıdır.
Təşəkkür edirəm, tövzüzdən gedək idam verməz.
Bəli, ərz eləyim, bari məbnayı mühümmat zat verildi və xub, təbiətən bir seri əksərən çadırları da biz cəmlərdük, ta verərdük tədarikata, qurdanın da pərtupəla qalmaya o məqər və o bonə və o padqan iş orada müstəqər idik. Xub, gəldik qurdanı Qasımda da bu ittifaq düşdü və tamam vəsaili təhvil verildi. Tavuna və bəzi çadırlarda cəmləndi. Təbiətən bir hal və həvayə xas vücuda gəlir bu səhnədə. Əksər uşaqlar xub bir-biri ilə görüşür, həlaliyyət alır, ərzən bir huzur. Əgər bir-birini incidib vaqən, gedək sorağına, ərzən bir huzur. Məzərət xahi istəyir, həlaliyyət alır. Bu usulən həməşə qəbul az əməliyyat bu ittifaqat düşür və bir səhnə və bir dər vaqə bəsiyar mənəvi və atifi vücuda gəlir tamam bu rəzməndələrin içində. Mən ehtiqadım buna yoxdur ki, onları ki, difai müqəddəsdə zəng eləyiblər. Yəni, dər vaqə, koşdu-koşdar görüblər. Usulən, deyərlər, bu halətlər qəsabəti qəlb gətirər. Baxın, bir vəxti ki, iş رضای الله اولدی به هیچ وقت بزرگتر آقای پرویزی. من رعوفترین رقت قلب بیشتر اولانترین ارزم به حضور مهربانترین انسانlar رزمندگان دفاعی مقدسی gördüm. به حده ای چه شاید suyun zolalılığına, gülün təravətinə gözləri dolalar bunların. Uşağın məsumiyyətinə gözləri dolalar. Bizim rəzməndələrimizin fərqi dünya kafər be qoli. Onlar ki, bəhs rəzayə lillah, bəhs şəhadət, bəhs aşura, bəhs həzrət əbabdillah, məhəlli az eyrab yoxudur bunların cəmində, bunların hədəflərində, bunların ərtəşlərində. Bunlar fərq eləyir. Bizim rəzməndələrimiz fərq eləyir.
Dəqiqəm budur. Mən bir dənə mürid dərzi Əmaz Yavra siz ta bəhsi inşallah amma deyirsiniz. O zaman ki, hala Hələbçə bombaran oldu və xo, bərhal bildik ki, Səddam dənə bir faciə əzimi insaniyə orada əl vurdu və təsviyyə sahib elədi. Bir tədad özüm xalifləriyinə əvvəli çox namərdanə. Biz gördük ki, orada bir tədad dəfrə pənah gətdi İrana. Mən özüm gözümlə şahid idim. Hava soğuq idi. Vəziyyət çox vəxim idi. Bir tədad dağdan gəlmişdilər və rəzməndilər ki, var idilər. Bunlar o körpə uşaqları maşına yetirməkləri, balaca uşaqları qarının içindən qutarmaqları, rəzməndəyi vardı, canın xətərə saldı, uçurumdan ya pərtqatların böyründən uşaqları bura gətirirdilər, bir dənə min deyilən maşınlar ki, tələf olmasınlar. Bu vaqiyyətlər eyni vaqiyyət ki, buyurduz. Və bizim rəzməndələrimiz, xob, həmin də bu mərdimiz uşaqları deyil. Amma cənginin özünün bir qaydası vardı. Həmin rəzməndə ki, rəfət, o mehribani, o səmimiyyət, o rifaqətin bu resurs, cəng zamanı bir şir olaydı. Zəng zamanı bir şir olaydı.
Dəqiqən, bəli. Hala sizin fərmaşınız nisbət bir qeyri-nizamilərdir. Biz vaqən görmüşük ki, səhneyi nə bərdə də. O düşməni ki, neçə dəqiqə bundan qabağın kimi bizə şillik eləydi. Vəxt işi gəlib əsr olub, day o çiğnə və o nifrət və o intiqami ki, zəhnimizdə vardı, bu neçə saat bundan qabaq bizim həm rəzmlərimizi vırıbdı da o tamam şöyə idi rəzməndələrin zehnində. Dəstur bu idi, bunlar gərək hifsiyədə əqəbə o dala aparmağın kamilən müraat bir istilah, bir insani bir istilah bərxord o əxlaq islami ilə dər vaqə bu həml olunudu. Bunu işarə eləməqdə bu idi ki, bizim bu işarə elədim bir cəv atifi və mənəvi bu zaman qurdanda və yeganda hakim olaydı. Və bəzən uşaqlar gələydi, bir-birindən qovla şəfahət alaydı, deyək ki, əgər şəhid olsun, mənə hətmən şəfahət eləyəcəksən, amma mənsiz bir yerə getməyəcəksən. Yəni, baxın, bir hər nə mənə bir fikri, besələ, ahirət idi bizim rəzməndələrimiz. Yəni, əslən, bu mühüm müdür idi nəticə əməliyyatına ola. Nəticə bu idi ki, vəzifəyə əməl oluna, təklifə əməl oluna və bişdər necəran o dünya idilər, bişdər necəran, besələ, ahirət idilər, nə bu dünya. Odur ki, mütəmayiz idi bizim rəzməndələrimiz tamamiyə be qol ərtəşiyyə dünyadan və izzət o, şərəf o, ərzən bi huzur. Hətta bu iki Allahın nüsrəti şamili hali Cümhur İslami olaydı, rəzməndəqani difayı müqəddəs olaydı. Ələ rəqmi bu iki, əgər dünyayı maddi nizamidə biz müqayisə eləyidik düşməndən özümüzün imkanatın və İttifaqat içi, köməklər içi, nisbət be qolu deyərlər bizim düşmənimizə elə idi. Və biz əz nəzəri dünya qorbətdə cəng elə idiyik. Həmin bu əməllər, bu ruhiyyələr və bu ixlaslar və vabəstəliklər bir pərverdiqarı, bir rizay pərverdiqarı mütəal amil olə idi ki, nüsrət şamil hali bu rəzməndələr olə idi. Xub, bunu işarə eləməqdə bu idi ki, bu cəvv atifini sizə tozih verəm. Xub, təbiətən bu vəziyyət ta mərhələyə varid əməliyyat olunca beyni uşaqlar hakim və çox ali səthidə bir silah uşaqların bir-biri ilə bərxordu. Ta inki, qəbl az inki biz maşına səvar olaq, gedək nöqtəyə rəhayə, gedək varid daxilə cəzirəyə məcnun olaq, çox bir xatirəli bir cəm oldu uşaqlar orada qurdan. Şəhid Bəni Haşim bir qismət söhbət eləyəndən sonra başlandı orada bir seri nöhəxanlar içi bir silah qurdanda huzurları var idi. Bunlar bir seri nöhələr oxudular, sinəzat vırıldı, bir cəv mənəvi. Amada olduq ki, maşınlar gələ, otobuslar gələ və bir seri kamyonlar gələ, səvar bu maşınlar, nivlar ola, hərəkət olunacaq, edər disfuldan dər vaqə Cəzayir məcnunun içinə, o nöqtəyə ki, mütəmərkiz olacaqdır oraya. Çadırlar, zatlar cəmləndi. Bu fasilədə, əgər fürsəti uşaqlar tapsaydı, səy eləydilər bir nəmazhayı qılalar, müstəhəbbi qılalar. Və bu nəmazlar çox əcib idi, ağayı Pərvizi və əziz eşitənlərimiz. Bir fürsət sayılıydı rəzməndələrə. Bu fürsət dayı, bu nəmaz, nəmaz vacib yomiyyə döyüydü. Nəmaz dər vaqə eşqbazıydı. Nəmaz arifanıydı. Həm elə bu fürsətdə ittifaq düşəydi və həm mərahili ki, nöqtə rəhaidə istəyiduq, dər vaqə rəha olaq bir tərəfə nəbərd.
Yəni, bir növ nəmaz vəsl.
Bəli. Bu nöqtədə nəzərim deyil ki, bu nəmaza işarə eləyəm. Bəlkə gedək üzümüz, gözümüz torpaqlı nöqtə-i rəhayinin nəmazını təsvif eləyəm. Bəli, burada da bir nəmazı qılındı, istəyəm ona işarə eləyəm. Yeri vardı, yad eləyəm Sərdar-ı Şüca-ı İslam, Şəhid Nasirəli Sufiyə. O səhnədə Nasirəli Sufi ilə mən bu çadırlar cəmləndi, ikimiz idiyik. Axirin vəsaili ki, yerdə qalmışdı, zirəndazı idi bir dənə, istilahən zili deyiduq ki, çadırın kəfinə sallıq. Hər nəmənə yığışıb, köç istəyik köçə, karvan istəyik düşə yola, çadırlar vırınıb. O məhəlli ki, beqoğlu deyərlər, karvanlar gedər dövrələrdə, ocaq qalar, daş qalar filan, o səhnə dərvaqə gözə yetişək burada. Yəni, çadırın ətraflarında ki, daş zat düzmüşdük filan, onlar fəqət qalıb da, çadırlar zatlar götürünüb. Əyləşdik orada, şəhid sufi də başladı namaz qılmağa bəndə də. Xob, təbiətən, hala məmul bir şey deyilə bu namazda, qunutunda, sücudunda, dərvaqı toəm ba, əşki çeşm bu namaz dərvaqı
qılınıydı.
Mən Nasirəlidən tez qutardım, müntəzir oldum Nasirəli namazını qutaram. Nasir Əli ilə də biz o zaman vaqən çox irtibatımız, yəni çox-çox yoxun idi. Və şayət hər gün bə qolu deyərlər, bir-birimizi görməsəydik, olmazdı. Nasir Əli namazı qutardı, mən də qutarmışdım, oturmuşdum, baxaydım Nasir Əliyə. Nasir Əlinin ağlamağına baxaydım, dualarına baxaydım. Bəd əzinki namazı qutardı, bu elə əyləşmişdi, fişrə getmişdi möhürdə qabağında, onun ilə ağlaydı, hey ağlaydı, hey ağlaydı. Sonra qutardı da, mən də elə baxıyam buna, məhv olmuşam bunu namazında. Qutarandan sonra Nasir Əliyə dedim ki, Nasir Əli, Allahdan nə istəydin? Və belə gözün, yaşın töküksən. Əvvəl dinmədi. Sonra dedim, baba, de görəm, nə istəydin? Əli ilə bir dənə dairə tərsim elədi. Bir halətdə ki, əli ilə, barmağı ilə bir dənə dairə nişan verdi mənə. Sonra mən dedim ki, yəni mənə bu əli ilə belə eləsən, yəni dairə nə mənədir məfhumu? Allahdan maşın istəyidin, model balə maşın istəyidin, minəsən, başı ilə işarə elədi, yox. Neçə dənə biləndisi buna oxşar bir şeylər zehnimə gəlin, mənim beqoğlu xırda zehnimə gələn, işarə elədim buna, bu nəfi elədi. Bəd durdu, durandan sonra başladıq, sadə qoydu danışım, bundan şüxluqlaşmağa. Sonra bu heyni day, bu o hal, həvay, o vəziyyətdən çıxandan sonra dedim Nasir Əli, sən bil Allah de görəm nə istəyirdin Allahdan. Sonra gəldi mənə dedi ki, yavər, doğru həmi istəydim, doğru həmi.
Əcəb.
Dedim, kimdən? Dedi şəhidlərlə. Həmrəz şəhidləri ki, gediblər. Allahdan onlarla doğru həmi istəydim. Baxın, bu ruhiyyə ilə var idi, nəbər dolu idi bizim rəzməndələrimiz, bizim şəhədələrimiz. Bir fikri maşin dör, bir fikri zindici rahat dör, bir fikri əqəbə dör. Bir fikri budur ki, özlərin vəst eləyələr karvanı şühədiyə. Dər vaqə, və buna mən bir sözüm yox idi ki, illayın ki, həm qibdə yiyən bunun halına və həm nigaran olam ki, səhərləri bu da geçsə, dər vaqə, bizim qurbətimiz bu dünyada çoxalacaq. Necə ki, əksər rəzməndələr qurbətdə yaşayırlar, vəlo vətəndədilər, vəlo xanəvadədədilər. Əgər İrtibatların qət eləməyiblər şühədələrlə, əgər hənuz o halı həvadədilər, əgər pəşiman döyürlər qozəşdədən, əgər müşkülləri oldu genə də mütəvəssil olaylar bu şühədiyə, bu qurbət hərçənd qurbətdə ağay pərvizi, vəli lezzət bəxş idi, vəli eşqbazı idi bu şühədə ilə. Tayin ki, maşınlar gəldi, səvar bər, otobuslar olduq, getdiyik. Cəzirənin içinə, Cəzayir məcnunun içinə ki, gəraldı əməliyyatı. Bəd hesab əncam tapa. Gecə yetişdik Cəziriyə, تشلدق اردا به صورت بی کانالی واریدی چه خوب اردا حالا بعضن چیز خواب بودن پتینن زاتنان جزنی اردا سوبه لدوخ سوب ده گالدوخ تا اخشام موعد مگرر یتشه فرمان جله وارد عملیات الاخ چی برا در واقع نقطه رهایده
نقطه رهایی سورا لزمندی؟
بله نقطه رهایدن یعنی بیز جدیوخ پشت خط دشمنن وارد اولیوخ در واقع لزمنه لزمن محل درجیری ما بین دو خط دشمن
تشکیلی هم من مزیابر آقا تو بحثی عزیب کتر روزگاه آقا حالا فضای روحانی چی شاره بردوز شاید ناصر علی صوفینا خب به هر حال بلارا یقینه یتشمیشتله بلار بلار بی شیلره به گول یورمشتله و به گول هستاله چمشه دیر سو پردهلر چشلمشتله و بلار بعض شیلره جوریدله چی مردم آده و بیزده جوره بلمرم و نهایتی دشتو به مرحله چی عملیت دای استه باشتانه یتشیب سوز نقطه رهاییه حساس ترین مرحله دی انشالله جلن برنامه ده ادامه خاطره نشیدت یخ مهربان دوستارمز سیز عزیزلری سیز مهربانلاری چی بوله سیگه در بزنم وارسوز گلن گرشه قدر بیر اولان پروردگارا تاپشیریم ساق و سلامت قلاسوز
زخای سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفت سبز نگاهه بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه تاکچه روبرونه
سلامت فرد سلامت جامعه
موسیقی
از آغاز قرن 21 میلادی، حرکتی جهانی برای توسعه بهداشت حرفه‌ای با نامگذاری روز 28 آوریل، یعنی 9 اردیبهشت ماه، تحت عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای شروع شد و تا امروز فعالیت‌های مفید و مؤثری در همین راستا در کشورهای پیشرفته صنعتی و توسعه یافته انجام شده. بهداشت حرفه‌ای وظایف گسترده‌ای داره، از جمله شناخت و آگاهی وضعیت بهداشت حرفه‌ای کارخانجات، معادن، مشاغل کشاورزی، کارگران ساختمان، کارمندان، نمونه برداری و اندازه‌گیری ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار و مشکلات ارگونومیکی در محیط کار، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود. یکی از اهداف بهداشت حرفه‌ای، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود و ارزیابی مشکلات ارگونومیکی در محیط کاره. با توجه به ضرورت کار نیروی انسانی با رایانه، بهداشت حرفه‌ای به مسائل و ابزار مربوط به رایانه توجه ویژه‌ای داره. اما سوال مهم اینه، ما چقدر نسبت به بهداشت حرفه‌ای کار با رایانه آگاهیم؟
نزدیک به 11 سال با کامپیوتر کار کردم، مواردی پیش اومد که من احساس کردم ناراحتی گردن به سمت باعث آرتروز شده بود و این آرتروز هم ناشی از همین کار بیش از حد ممکن است ساعت‌ها تمرکز بر روی همین کامپیوتر می‌کنیم. چون وقتی ما شروع به کار می‌کنیم دیگه گذشت زمان رو احساس نمی‌کنیم و این احساس نکردن گذشت زمان باعث میشه که ما ساعت‌های متوالی پشت کامپیوتر بشینیم و با اون کار کنیم، حتی کارهایی که یک نواخت باشه.
صندلی هم که داریم برای نشستن پشت میز کامپیوتر متاسفانه صندلی های مناسبی نیستن، دوچار کمر درد میشم یا اینکه پام دوچار مشکل میشه.
میز باید طوری باشه که آدم مسلط باشه به صفحه مانیتور و صندلیم خوب هر چقدر راحت تر باشه به نظرم بهتره. باید اطلاع رسانی بشه و از طریق کارشناس زیاد اطلاع نرم در این مورد.
راه حل این مشکلات چیه؟ آیا میشه طولانی مدت با کامپیوتر کار کرد و از این امراض و دردها در امان موند؟ آیا راه پیشگیری وجود داره؟ با هم بشنویم صحبت‌های خانم رحیمزاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل رو.
همونطور که میدونید خیلی از ماها توی محیطای کاری یا توی خونه از کامپیوتر استفاده میکنیم. یه سری نکاتی هستش که در مورد طراحی و انتخاب صندلی مناسب. صندلی که شما برای در واقع کار با کامپیوتر انتخاب میکنید باید حتما محکم باشه و همینطور قابل تنظیم. معمولا صندلی هایی که استفاده می کنید حتما سعی کنید که صندلی هایی باشه که 5 چرخ داشته باشه. صندلی باید پشتی داشته باشه. ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم باشه. فضای بین لبه جلویی صندلی و پشت زانو باید وجود داشته باشه، یعنی فضای کافی بین اینا باید باشه. همینطور بین پشتی و نشستنگاه تقریبا یک زاویه باید 100 درجه باشه. برای اینکه در واقع از کفی صندلی نیفتین، نشستنگاه صندلی باید تقریبا 1 تا 5 درجه به عقب تقریبا میشه گفت باید شیب داشته باشه. نشیمنگاه و پشتی باید دارای روکش نرم و غیر لغزنده باشه و در صورت لزوم باید از تکیگاه پا استفاده بشه. تکیگاه پا که در پایین در واقع در زیر میز گذاشته میشه باید به سمت فرد تقریبا یه مقدار شیب داشته باشه. حتما صندلی ما باید تکیگاه دست داشته باشه. تکیگاه صندلی باید طوری باشه که بتونه کاملا انحنای طبیعی ستون فقرات رو حفظ بکنه. یعنی شما موقعی که میشینید پشتتون اگر حتی احساس کردید که صندلی شما مناسب نیست، میتونید از یک حوله تا شده یا یه بالش اشتک استفاده کنید در ناحیه کمر که کاملا این گودی کمرتون رو باید بپوشونه. ارتفاع نشیمنگاه هم باید قابل تنظیم باشه. ارتفاع رو ما موقعی میگیم مناسب هست که کف پا کاملا باید روی زمین قرار بگیره. حداقل ضخامت نشیمنگاه باید در حدود 15 سانتی متر باشه و همینطور نشیمنگاه صندلی باید به اندازه کافی پهن باشه، یعنی تقریبا حداقل 45 سانتی متر پهنای اون رو در نظر میگیریم که بتونه 5 درجه هم به عقب در واقع شیپ داشته باشه که موقعی که روی صندلی میشیم در واقع سر نخوریم و به جلو نیاییم. اکثر صندلی هایی که طراحی میشن برای وزن های 125 کیلو هستن. اگر وزن استفاده کننده بیشتر از این باشه، صندلی ویژه بایستی طراحی بشه.
اردبیل رادیو سی پخش شاهدی و ایده آمده از رویا تا واقعیت رومال برنامه پخشونه یشدون لطفا.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین، حکمت آموز و سلامی گرم و خازانه خدمت شما شنوندگان بسیار خوب و فرهیخته رادیو معارف و همراهان صمیمی برنامه از رؤیا تا واقعیت. این توفیق رو داریم که با برنامه دیگه از این مجموع برنامه ها در خدمت شما عزیزان باشیم. در این برنامه هم به روال تمامی برنامه های گذشته در محضر کارشناس محترم این برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهنمایی. آقای دکتر رهنمایی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم تشکر می‌کنم بابت برنامه‌ای که تنظیم فرمودید. انشالله که قابل استفاده برای شنوندگان محترم باشه.
انشالله. آقای دکتر رهنمایی، ما در برنامه‌های گذشته به طور خاص پرداختیم به شرق شناسی و اینکه چرا ما به شرق شناسی میپردازیم در این برنامه و چرا باید در برنامه‌ای که هدف اصلی اون غرب شناسی هست و هدف اون برنامه ارائه سیری در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب هست، پرداخته بشه به دیدگاه های مستشرقین و شرق شناسان. و هر سالی در این خصوص صحبت های آیه بالفور نخست وزیر انگلیس رو مطرح کردید به نقل از آقای ادوارد سعید در کتاب شرق شناسیش. و در برنامه گذشته اگه شنوندگان ما هم خاطرشون باشه، ما پرداختیم به اینکه شرق از منظر شرق شناسان عمدتاً با دو رویکرد و دو نگاه بهش نگریسته میشه، نگاهی که نگاه مبشرین مسیحی هست و نگاهی که نگاه سیاسیون هست. بفهمید که در این برنامه میخوایم چه مطالبی رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه از رؤیا تا واقعیت تقدیم کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امیدوارم که این برنامه ما پرونده شرق شناسی رو ببنده، حالا به صورت موقت هم که شده، و ما وارد بحثه دنباله‌دار جریان شناسی فرهنگ غرب و اندیشه غرب بشیم.
بله.
برای اینکه به اصطلاح حسن ختام این برنامه هم تو این زمینه ارائه بشه، باز برمیگردیم به اظهار نظر آقای ادوارد سعید. من که تکیه میکنم بر نقطه نظرت ایشون، اینکه ایشون اساساً در آمریکا زندگی کرده و گرایش مسیحیت هم داره، به اصطلاح یک فرد خوشباور مسیحی است، هیچ گرایش اسلامی هم نداره، در غرب هم زندگی کرده، گرچه حالا تبار فلسطینی داره، فلسطینی رو تباره، اما در مجموع رویکردی که نسبت به مبحث شرق شناسی گرفته یک رویکرد بسیار منصفانه و عالمانه است.
بله، در برنامه گذشتم بله. هست سوالی اشاره کردید
روی حساب
اون دسته از بله. منصفینی هست که اظهار نظر کرده در
روی حساب شخص. پک میکنم مطالبش برای ما آموزنده تر باشه از جهاتی که قابل استنادم هست، به خصوص که ادوارد سعید شخصیتی هست که حتی در غرب مورد اعتبار و احترامه. گرچه حالا خیلی آزار و اذیتش کردن، حتی یه وقتی داره که به خونش شبیخون زدن، حتی قصد ترورش رو داشتن.
بله.
و چه بسا اون سرطان خونی هم که گرفته باشه دسیسه خود استعمارگران غربی بوده باشه. در مجموع من کاری به این حرفاش ندارم، اما اینکه ما از شخصیتی به سلام مطالب رو برمیگیریم استفاده میکنیم که مورد اعتماده، سخنش سندیت داره، دستی کم تو دانشگاه غربی برای صحبت های ادوارد سعید خیلی اهمیت داره.
عنوان یک محقق و یک پژوهشگر مورد اعتبار و
دقیق هم هست در انتقال بله. مطالب
بله.
یعنی همه حرفاش رو به صورت مستند بیان میکنه و کسی نمیتونه خورده بگیره براش. به همین دلیل نمیتونستن تحملش کنن، خیلی از موارد محرومش کردن از خیلی از مزایا.
بله.
این تاریخش باید گفته بشه به نوعی، گرچه حالا فرصتی نیست که ما بخوایم به تاریخ زندگی ایشون بپردازیم. ما می‌خواستیم به اصطلاح مطرح کنیم که شنوندگان محترم ما در نظرشون باشه، اگر اسم سعید رو میاریم، ادوارد سعید رو میاریم، یک شخصیت معتبری هست، نه فقط در نگاه به اصطلاح نظریه پردازان اسلامی تو جامعه خود ما، بلکه در نگاه غرب و در نگاه کل شرق. این
شخصیت آکادمیک و دانشگاهی
آکادمیک شناخته شده است.
بله.
این مورد اعتماد برای خودش سندیت.
بله درسته.
و ایشون به نقل از سایرین از جمله با بهره برداری از اندیشه‌های میشل فوکو اینطور میگه، میگه گفتمان شرق شناسی خود به خود فی حد نفسه عبارت از نوع سبک غربی در رابطه با ایجاد سلطه، تجدید ساختار، داشتن آمریت و اقتدار بر شرق.
این لب شرق شناسی که مد نظر غربی هاست.
بله.
بله.
که خود میشل فوکو تا حدودی به این امر اعتراف کرده، یعنی اومده راهکارهایی رو بیان میکنه میشل فوکو، حتی تو ایران هم اومده. تو جریان
دکتر میشل فوکو از فیلسوفان سیاسی مطرح در جهان معاصر ما هستش.
بله. مطرح حرفش هم به اصطلاح نقل و انتقال میشه، اما اعتبارش به اعتبار ادوارد سعید نمیرسه.
بله.
چون به هر حال یک اظهار نظرهای این حضرات کردن که بعداً باطل از آب در اومده. گفته هایی دارن، حال تئوری انقلاب داره، سیدایی دیگه داره که به وقت خودش من انشالله به نقطه نظرات میشل فوکو هم خواهم پرداخت.
و در مورد انقلاب اسلامی هم ظاهراً داره کتابی هست.
کتاب داره، حتی تو جریان راهپیمایی ها بوده، تو جریان پیروزی انقلاب بوده.
بله.
از نزدیک با مردم ایران، با مردم تهران به خصوص هشت و نهش داشته.
انشالله
به وقت خودش من لازم هست
انشالله.
که وقتی میرسیم به مبحث ایران حراسی و اسلام حراسی، اونجا من توضیح خواهم داد که
انشالله.
تصویر ایران در نظر این حضرات چجوریه و چجوری افرادی مثل میشل فوکو در استخدام CIA قرار میگیرن تا اونها بتونن از نظراتشون برای ایجاد سلطه بهتر و بیشتر استفاده کنن.
بله.
در واقع در ارتباط با شرق هم آقای میشل فوکو مطالبی داره که در مجموع نسخه‌ای ارائه میده به استعمارگران که چگونه بر شرق به اصطلاح مستولی بشن. آقای ادوارد سعید از این نقطه نظرات استفاده میکنه و این صحبتی که عرض کردم ارائه میده. آقای ادوارد سعید بر این باوره با توجه به این نقطه نظرات که رابطه و نسبت شرق و غرب رابطه قدرت، سلطه و درجات مختلفی از یک برتری و تفوق پیچیده است.
بله.
این ملخص کلام شرق‌شناسیه که ایشون به این صورت قشنگ
خیلی نمایان و اوریان دیگه در واقع لب به مطلب رو بیان کرد.
و اتفاقا این صحبت‌ها رو هیچ کسی نقد نزده، هیچ کسی باطل نکرده این اندیشه رو. خب سال
سعی نکردن بپوشونن این قضیه.
بله.
رو. بله.
این کتاب به نظرم الان از عمرش در 14 سال میگذره، ولی هیچ کسی نتونسته به صورت کامل با این کتاب مقابله کنه یا احیانا مطالب این کتاب رو نقد اون چنانی بزنه که تخریبش کنه. این مطالب مطالب مستندیه، ایشون آورده. خب حالا با توجه به این مجموعه مباحثی که در نگاه شرق شناسان هست، طبیعیه که شخص ناسان یک قلمرو وسیعی رو تحت پوشش قرار بدن برای مطالعاتشون، که باز آقای ادوارد سعید میگه که ما سه قلمرو متداخل رو میتونیم بیان کنیم. غیر از اون قلمروهایی که من در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردم به صورت موضوعی
در مورد شرق شناسی،
بله، اینجا به صورت مسئله و حکم دارم بیان میکنم، مسائل مورد نظرشون، احکام مورد نظرشون رو.
بله.
در سه قلمرو که این سه قلمرو متداخله، ربط داره با هم دیگه، اینها به اصطلاح حوزه فکری و اندیشه ورزی خودشون رو تنظیم کرده اند. یکی تاریخ و مناسبات فرهنگی 4000 ساله میان اروپا و آسیا است.
بله.
حتی بسیاری از مطالب رو تو لابلای تاریخ کهن شرق و غرب اینا خواستن بررسی کنن.
این اولین قلمرو از
قلمرو بسیار وسیعیه که حالا البته تاریخ مغرب زمین میشه گفت 2600 سال قبل از میلاد رو در واقع رصد کردن و 2000 خورده ای سال هم که الان به اصطلاح هستن، در مجموع بالغ بر 4000 خورده ای هست، 4600 خورده ای سال اینا رو تونستن رصد کنن، تنظیم کنن، ولی در تاریخ شرق در مجموع به یک پیشینه بسیار کهن‌تری ما برخورد می‌کنیم.
بله. این آیه دکتر، این اولین قلمرو از اون قلمروهایی است که مورد مطالعه قرار می‌گیره، یعنی بله. تاریخ و مناسبت‌های فرهنگی.
بله، این از وسیع‌ترین قلمرو.
وسیع‌ترین قلم. خب آیه دکتر، اگه اجازه بدید گذری شنیداری داشته باشیم تا بعد با ادامه مباحث حضرت‌عالی در خدمت شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت باشیم. با برنامه از رؤیا تا واقعیت همچنان در خدمت شما شنوندگان خوب و فرهیخته هستیم. آقای دکتر رهنمایی، هستالی اشاره کردید به سه قلمرو از قلمروهایی که آقای ادوارد سعید در کتاب خودش مطرح میکنه. بفرمایید که بعد از اون قلمروی مهم تاریخ و مناسبت‌های فرهنگی چه قلمروهای دیگه مورد مطالعه این افراد هست؟
در محیط دانشگاهی رشته‌ای رو اینها پایه‌گذاری کردن تحت همین عنوان رشته اورینتالیسم، شرق‌شناسی، که از ابتدای قرن 19 اقدام کردن به تربیت متخصصان در این زمینه و بیشتر هم از به اصطلاح عرصه زبان‌ها و فرهنگ‌های مربوط به اقالیم و اقوام و به اصطلاح مردم مشرق شروع کردن کار کردن، چون بهترین راه تفاهم برای غربی‌ها با شرق همین زبان بود، حداقل باید زبان رو بدونن.
بله.
در این مجموعه بسیار ورود پیدا کردن تا حدی که حتی بعضی از مستشرقین به زبان محاوره عربی و فارسی به راحتی صحبت میکردن،
با همون اغراض خاص سیاسی و استیلاجویانه.
طبعا یه موردش که خب خیلی مشهور مستر همفر، که بعضی وقتا هم گفته میشه مستر همفر کسی که به اصطلاح تو این زمینه ورود داشت، نه حتی زبان رو به راحتی صحبت میکرد، عربی رو به راحتی تکلم میکرد، حتی به زیه به صلاح یک رجل مذهبی هم در اومد،
حتی لباس روحانیت
پوشیده، 30 سال لباس روحانیت بر تنش کرد که بتونه اون اغراض رو پیگیری کنه.
آیه دکتر، این فرد از اون افرادی که مؤثر در به وجود اومدن فرقه وهابیت هستش.
وهابیت. بله.
بله.
باز من اینجا اشاره کردم که بحث مفصل در مورد ایشون رو بایست باز به جای خودش ارجاع بدیم وقتی میرسیم به مبحث اسلام حراسی و مبارزات جدی که غربی ها با اسلام داشتن، اونجا باز نقش ایشون رو به طور برجسته بیان خواهیم کرد
انشاءالله.
از کتابی که به اصطلاح از خاطرات خودش بر اومده، یعنی کاملا هم مستنده و تا به حال هم کسی در غرب اون کتاب رو رد نکرده که این احیانا یه خاطرات حجویه یا نادرسته، هیچ کسی نتونست منکر بشه، خاطراتی که از دوران اقامتش در کشورهای اسلامی داره و به نوعی تأثیرگذار بوده در روند فعالیت‌های خاصی که به نفع استعمار تموم شده. این رشته علمی رشته خاصی بود.
بله.
یعنی به موازات سایر رشته‌های علمی از مقطع کارشناسی، ارشد، دکتری و حتی تخصصی بالاتر شروع می‌شد و در مجموع کسایی که تو این زمینه‌ها تخصص پیدا می‌کردن از حقوق و مزایای بسیار مکفی برخوردار بودن.
بله، کاملا تأمین شده از
یعنی سعی کردن مطالعات رو جوری تنظیم کنن که تو محیط و میدان کار ازش استفاده کنن. لذا بسیاری از اینها رو گسیل داشتن به کشورهای اسلامی، کشورهای شرقی، که مطالعه کنن جنبه‌های مختلفی رو و فقط به اون مباحث تئوریک تو دانشگاه‌های غربی اکتفا نکنن.
درسته.
به این صورت به اصطلاح اقداماتی رو انجام دادن و نتیجه گرفتن.
آیا این دومین قلمرو از قلمروهایی هست که اونها به مطالعه می‌پردازن که در حقیقت شد قلمرو شرق شناسی با تکیه بر تأسیس رشته‌های خاص در
به صورت آکادمیک، علمی، دانشگاهی.
بله. بعد آیا دکتر در کنار این دو قلمرو، قلمرو سوم چی هستش؟
بخش دیگری که خیلی با ظرافت ورود بهش پیدا کردن و هنوزم به اصطلاح ادامه میدن همین بخش رو، بخش پرداختن به انگاره ها، کلیشه ها و ایدولوژی های کلی مربوط به شرقه. یعنی سعی کردن حتی بعضی از ایدئولوژی ها رو در مورد شخص اینا ابداع کنن، ایجاد کنن، چیزی که نبود بودش کنن، چیزی که واقعیت نداشت اینا واقع نماش کنن.
بله.
این تصویرهای خاصی رو خب ابتدا از طریق کتاب و نوشته ها، بعدن که رادیو به اصطلاح اختراع شد از طریق رادیو، و بلافاصله بعد از اینکه به اصطلاح تکنولوژی پیشرفته تری در اختیارشون قرار گرفتن، امروز هم میبینید از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق ماهواره، از طریق موارد
فضای
سایبری، فضای سایبری که اونم یه بحث مستوفایی داره.
بله.
واقعا اون استعمار فرانوی که میگیم بیشترین عرصه تکتازی استعمارگران در عرصه سایبریک هست، که خب به هر حال باید ببینیم با فضای سایبرنتیک ما باید آشنا بشیم توی این فضا چه چیزایی رو ابداع کردن، چیزایی که حقیقت نداشته، واقعیت نداشته، چطور به اسلام نسبت دادن. که یه نمونه شما میتونیم به اصطلاح در آیات شیطانی سلمان رشدی به اصطلاح خبیث بدونیم.
بله.
که به چه صورتی جسارت آمیز تونسته این مطالب رو به اصطلاح تقدیم کنه، یا سایر مواردی که ورود پیدا کردن و یک سلسله انگاره‌هایی که واقعیت نداشته خودشون تولید کردن، پردازش کردن، نسبت دادن،
نشر اکاذیب در حقیقت.
بله. البته این سابقه داره در طول تاریخ، در مقابل انبیاء الهی ما این سوابق رو میبینیم از ناحیه کفار و مشرکین و منافقین، که به مجردی که نمیتونستن با اصل دین و دیانت و ارزش‌های دینی یک پیامبر مبارزه کنن، فوراً انگ بهش میزدن.
او شاعر است، او مجنون است، چنین اتهاماتی. بله. به پیامبران از جمله پیامبر اسلام میزدن.
بله. که نسبت به پیامبر اسلام بیشتر از همه.
بله.
انگ‌های رو زدن و خیلی از مطالبشون پره. اگر ما چهره پیامبر رو در کتاب شخصشناسان بخوایم وارسی کنیم، مثلاً 70 من کاغذ شد که چجور اینها اون چهره رو مخدوش کردن. و خب به هر حال در این زمینه مطالعاتی هم صورت گرفته، پاسخهایی هم داده شده، اما در مقابل حجمه گسترده اونها تو تولید این انگاره ها و فرضیه ها و احیان ایدئولوژی ها به اون صورت نمیتونه پاسخگو باشه. بخشی از ایدئولوژی ها و انگاره ها هم از ما گرفتن. احیانا یه خرافه پرستی هایی رو در جامعه های دیدن، در جامعه اسلامی مشاهده کردن، یه سری احیانا برداشت های نادرستی از دین رو دیدن، یه سری اختلافات مسلکی و مذهبی رو مشاهده کردن، از همین ها یه انگاره هایی ساختن.
بله.
از همین ها یه ایدئولوژی خاص ساختن. یعنی به نوعی به این نتیجه رسیدن که شرق اسلامی آبستن فرقه گرایی است، و به همین دلیل تلاش جدی به خرج دادن صدها سال تا فرقه گرایی رواج بدن، و به تبعش البته اقلیم گرایی، و به تبعش قوم گرایی، و به تبع اون سیاست های استعماریشون، از جمله در مورد خود ایران ما این سیاست استعماری رو داشتن که سوای اقلیم گرایی و قوم گرایی بیان کشور ما رو به 7 اقلیم تقسیم کنن.
بله.
این در سیاستشون بوده. این لطف خداست این انقلاب اسلامی ایران منصری ظهور رسید و جلوی خیلی از این آرزوها و آمال غربی ها رو گرفت، که این آرزوها رو اینها به گور بردن
و ملت ایران یک امت واحده میشه که در مقابل استکبار قد علم میکنه و
نه فقط ایران رو نجات داد، جامعه اسلامی رو نجات داد.
بله. یک بارقه از امید در اونها ایجاد میکنه. بله. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون در این بخش از برنامه از رؤیا تا واقعیت. ما با شما شنوندگان خوب این برنامه همچنان همراه خواهیم بود.
الله. تبلیغات استکبار جهانی در طول سالهای متمادی امروز بیش از همیشه سعی میکنن افکار مردم دنیا را منحرف کنن و اونها را اغوا کنن. این تلاش اونهاست، شگرد اونها همین است. اونها جز با اغوای افکار عمومی نمیتوانن کار خودشون رو پیش ببرن. تا حدودی هم موفق می شوند افکار عمومی را فریب بدن، اما عمل کرد زشت و نفرت انگیز اونها نمی گذارد حقایق پنهان بماند.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علي ولي.
خب آیه دکتر رسیدیم به سه قلمروی که عمدتاً مورد توجه شرق شناسان هست: قلمرو تاریخ و مناسبت‌های فرهنگی، قلمرو شرق شناسی با تأکید بر مطالعات آکادمیک و دانشگاهی و قلمرویی تحت عنوان به وجود آوردن و ابداع انگاره ها و فرضیه هایی در جهت ایجاد فرقه های هرچه بیشتر در شرق و به خصوص در بین مسلمین. بفرمایید که مطالب بعدی در این خصوص چی هست؟
فکر میکنم این مطالب خاص که میگم یه مطالب فرجامین این بحث باشه.
بله.
به نظر میرسه که شرق‌شناسی نتونست به اصطلاح موفق باشه در کار خودش، گرچه حالا خیلی از اقدامات رو انجام دادن و ثمرش هم دیدن، اما نهایت هم به بن‌بست برخورد میکنه شرق‌شناسی، چون شرق‌شناسی با اون رویکرد علمی و آکادمیک خاص خودش که از قرن 19 شروع کرد، میخواست خودش رو به اصطلاح به عنوان یک وجهه علمی و فرهنگی جا بزنه و طبعا بایستی با یک دنیای بزرگتر از خودش که مخالف خودش میدونست، غیر خودش میدونست، اصلا جزو قبیله انسانیت به حسابش نمیاد، میخواست مبارزه کنه. این مخالفت رو نمیتونست با اصول انسانی و قانونمند به اصطلاح تبیین کنه. این نقطه شکست شرق‌شناسیه.
بله.
یعنی تجزیه تحلیلگران ما بایستی واقعا این مطلب رو خیلی موشکافانه پیگیری کنن و در مجموع یک ضربه سهمگین از این جهت به پیکره شرق‌شناسی بزنن. واقعا جای تحلیل داره، جای بررسی داره. خب این همه استعمارگری، این همه استثمارگری، این همه سلطه طلبی، این همه فسق و فجور، این همه جنایت، این همه بی‌بندوباری که شما ایجاد کردید، آخرش چی؟ آیا تونستید واقعا در اذهان عمومی جهان، در افهام عمومی جهان واقعا تونستید یک سندیت معتبر و مطمئن و قابل اتکا از خودتون ارائه بدید؟ خب در آینده وضعیت جور دیگری در مورد شما قضاوت خواهد کرد. آیندگان خواهند دید که شما هیچ سندیت علمی برای کارتون نداشتید، بی جهت فقط به خاطر تأمین یک سلسله مطامع و خواسته های استعمارگرانه اومدید با یه بخشی از جهان و شرق به گونه‌ای مخالفت کردید، این مخالفت رو ابراز کردید، در لشکرکشیتون، در تهاجم فرهنگیتون، در تهاجم نظامیتون، در استعمارگریتون، در تغییر وجهای سیاسی، در تغییر نوع حکومت‌ها، شما در همه جا ورود پیدا کردید، دیگه تا آخر خط رفتی، هر چی که به نظرتون میرسید در مورد شرق به کار بستید. اما فکر میکنید آیا جهان در مورد شما به همین صورت که الان به اصطلاح دارید تکتازی میکنید قضاوت خواهد کرد؟
و آیا دکتر جالب اینه که مطالعات روانشناسانه و جامعه شناسانه خود غربی ها الان نشون میده اون جامعه و گروهی که رو به زوال و افول رفتن خود غربی ها و جوامع غربی بوده و این مطلبی که خودشون هم اذعان دارن و در هر حال گذار از مدرنیته رو مطرح میکنن، بحثای بعد از مدرنیته، پست مدرنیسم رو مطرح میکنن که همه اینها دال بر اینه که خود اونها اذعان دارن به اینی که این غرب و فرهنگ غربه که رو به زوال میره.
طبیعیه، یعنی وقتی این یخها ذوب شد، این برفها برطرف شد، مردم به حقیقت رسیدن، خب شما این همه گفتید شرق حقیره، پست، ناچیزه و ما بایستی بهش برسیم تا صاحب ملک و ثروت و مقام و منزلت انسانی حتی بشه. شما اومدید کلی شرایط رو به اصطلاح تنظیم کردید، شما اومدید انگاره هایی رو در ذهن افرادتون تزریق کردید، به نوعی ذهنیت اونها رو نسبت به شرق مشوش کردید، به حدی رسوندیدشون که اصلا یک دانش آموز ما حتی تو دوره ابتدایی باورش بشه که شرق اصلا جای زیستن نیست، شرق اصلا جای انسانیت نیست، نه شرافتی برای شرق باقی گذاشتید، نه انسانیتی، نه منزلتی. اما در مجموع بدونید تحلیل های خاصی که در آینده در مورد کار شما خواهد شد، حتی شما رو با یک شکست فاجعه بار انسانی مواجه خواهد کرد. این مسئله‌ای که باهاش خواهند رسید و باهاش مواجه خواهند شد، نه فقط شکست انسانی بلکه یک شکست فکری، یعنی تومار همه این پرونده ها رو در هم خواهد پیچید و اون موقع شما میمونید با یک دنیایی از تحقیر.
بله.
که میبینید خیلی جواب روشنی ندارید. من فکر میکنم شرق‌شناسان اگر خیلی عاقل باشن و خرد ورز باشن باید برای آینده خودشون یک اعتبار باقی بذارن.
بله حتما باید همینطور باشه آقای دکتر، به خصوص که واقعا اینها با پیش‌ورزهایی غرض آلود آمدن به مطالعه شرق و همونطور که هست عالی در این برنامه و برنامه‌های گذشته اشاره کردید پیشفرض‌هاشون آمیخته با تکبر، تبختر و استعلای خودشون، برتری جویی خودشون و استخفاف و خفیف شمردن شرقی ها همراه بوده. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحات پایانی هستالی در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت. با توجه به اینکه وقت برنامه امروز به پایان رسیده، باید با شنوندگان خوب این برنامه خداحافظی بکنیم. از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت هم خیلی ممنونم و سپاسگزارم از اینکه مثل همیشه با این برنامه تا پایان همراه بودید. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم در برنامه آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
یا بل جلال والاکرام.
جناب دوستم زیر دبل رادیو سنان سلام نیوخ و دوتی نیوخ چی تاقا فندیشا برنامه سینن همراه حسن رو ریمی بشته همین دتن پخش و لازخ.
تا قاف اندیشه.
با نام و یاد خداوند پاک و با درود و سلام بر فرستاده امین او محمد مصطفی.
برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم. بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق، دیگر فروتنی به در کبریا کنیم. یا رب تو دست گیر که آلا و مغفرت در خورد توست و در خور ما هرچه ما کنیم.
شنوندگان عزیز، اهل ذوق و فضل و هنر را از صمیم دل سلام می گوییم. با اشتیاق به خدمت رسیده ایم تا نیم ساعتی دیگر همراه شما باشیم، از ادبیات معاصر و معاصران صحبت کنیم. اجازه بدهید حسن آغاز این بحث شعری از شاعر نواندیش، نوپرداز و اهل نظر آقای محمد رضا شفیعی کتکنی، میم سرشک باشد، که او در ردیف کسانی است که امروز از کارشان سخن خواهد رفت.
Thank you.
تو درخت روشنایی، گل مهر برگوارت، تو شمیم آشنایی، همه شوق‌ها نثارت، تو سرود ابر و باران و تراوت بهاران، همه دشت انتظارت. هله ای نسیم اشراق کرانه‌های قدسی، بگشا به روی من